هشت شب به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه رادیو آزادی و همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتوار در امواج آزادی با همکارم جعفر احمدی و مهمانانش خواهید بود، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شماره از سیاستمداران و فعالان حقوق بشر در پاکستان علیه اخراج پناهجویان افغان از آن کشور و از سر محکمه این کشور اعتراض کردند. این اعتراض در اول نوامبر توسط فرحت الله بابر، عضو ارشد پیپلز پارتی، محسن داور، رهبر جنبش ملی جمهوری خواه پاکستان و شمار دیگر به ثبت رسیده است. محسن داور در شبکه اکس نوشته که تصمیم حکومت موقت پاکستان را در مورد اخراج پناهجویان افغان به آزمون کشیده است. به نوشته روزنامه داون چاپ پاکستان، در این درخواست که هنوز در سر محکمه تایید نشده، گفته شده که فیصله حکومت موقت حقوق ابتدایی میلیون ها افغانی را که در پاکستان به سر میبرند نقض میکند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان و ادارات سازمان ملل متحد نیز گفتند که اخراج پناهجویان از پاکستان یک اقدام در تخطی با قوانین بین المللی است و پناهجویان را تحت تاثیر قرار می دهد که جانهای آنها در افغانستان در خطر است. بر اساس گزارش ها بیش از 1,700,000 مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی در پاکستان زندگی می کنند که از جمله حدود 700,000 تن آنها پس از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 میلادی به پاکستان رفتند. وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که یک کمیته 5 عضوی برای حل مشکلات فرزندان مهاجران افغان که از کشورهای همسایه و خصوص پاکستان بازگشتند تشکیل شده است. این وزارت امروز در اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس گفته که این کمیته وظیفه دارد تا امکانات آموزشی لازم را برای این کودکان فراهم کند، با آنکه وزارت معارف طالبان اطمینان داده که همه فرزندان خانواده های عودت کننده در مؤسسات آموزشی پذیرفته خواهند شد، اما در مورد آموزش دختران چیزی گفته نشده است. با تسلط دوباره طالبان به قدرت در آگوست سال 2022 میلادی بر افغانستان، دختران افغان از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها منع شدند و بر اساس گزارش ها یکی از دلایل مهاجرت تعداد زیاد از افغان ها به کشورهای همسایه ادامه آموزش دخترانشان بوده است. وزیر خارجه اوکراین میگوید کیف در سال جاری با تلاش خود برای آغاز مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا ادامه میدهد. دمیترو کولیبا دیروز در برلین به خبرنگاران گفت که اوکراین خوشبین است، اصلاحات زیادی را انجام داده و قوانین لازم را تصویب کرده است. اوکراین چند روز پس از تهاجم غیر موجه روسیه در آن کشور در فوریه سال 2022 میلادی برای عضویت در اتحادیه اروپا درخواست کرد و چند ماه بعد وضعیت نامزدی این اتحادیه را دریافت نمود. و تیم هند در مسابقات جام جهانی کرکت تیم سریلانکا را با نتیجه سنگین شکست داد. تیم هند نخست بیتینگ کرد و با از دست دادن 8 بازیکن خود در 50 اوور 356 رنز به تیم سریلانکا هدف تعیین کرد. تیم سریلانکا در حالی که صرف 55 رنز یا امتیاز کسب کرد، در اوور 20 همه بازیکنانش حذف شد. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. همزمان با پایان یافتن مهلت اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از پاکستان، سلسله بازداشت مهاجران حتی آنانی که سند دارند و در UNHCR هم ثبت هستند شدت یافته. بیایید ویدیویی را ببینیم که یکی از مهاجران افغان از پاکستان برای رادیو آزادی فرستاده.
بینی وضعیت مهاجرین افغان است که امروز پلیس در خانهشون یورش برده، بسیار وحشیانه اطفال و زنها و تمام مردای خانواده را با ویزا و پاسپورت و تمام چیز اینجا آوردن در تانه پلیس و از تانه پلیس اینجا در قسمت کمپ جور کردن، در قسمت آوردن که یارا در اینجا شانده نمیفهم که امرای ازا چی میکنن. اگر چیز
من کارت نشتیارم دارم، سفرم دارم، دوازت به من داده شده با اون یزی منم امرای دوتا بچه مانم.
بلکل بلکل
کارت نشتیارم امرای دوتا بچه پاوری دوازت بیستی پنجه با پایم دارم. به تاسفانم و بیستار با حالت خراب بار انتقالم به اینجا دردم اتکشو به اشانه دیم.
این از ما رو
اما مهاجران که اخراج شدند در چه وضعیت به سر میبرند؟
مهاجرینی که در تورخم بند ماندن اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما کسی رسوان قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان و 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا برای خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن.
سه اداره بزرگ کمک رسانی بین المللی از صحنه های پر هرج و مرج و مملو از ناامیدی در میان مهاجران افغان بازگشته از پاکستان به افغانستان هشدار دادند. شورای پناهجویان نروژ، شورای پناهندگان دنمارک و کمیته بین المللی نجات به روز پنجشنبه در بیانیه مشترک گفتند بسیاری از افغانهایی که از عملیات سرکوب در پاکستان فرار کردند در وضعیت خراب به افغانستان رسیدند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که از زمان اعلام ضرب العجل حکومت پاکستان در مورد اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان، اضافه از 165,000 افغان از پاکستان فرار کردند. دیدبان حقوق بشر اخراج افغانهای آسیب پذیر از پاکستان را فاجعه بار خوانده. پس از پایان یافتن ضرب العجل، مهاجران افغان در پاکستان در چه وضعیت به سر می‌برند؟ طالبان برای پذیرایی لازم از صدها هزار مهاجر افغان بازگشته چه باید کنند؟ و پاکستان چرا به این اقدام متوسل شد و آینده روابط دو کشور چه خواهد شد؟ تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنید و نظر دهید. شماره های تماس با برنامه را لحظات بعد به شما خواهیم گفت. در این بحث از حشمت وجدانی، روزنامه‌نگار افغان مقیم پاکستان باقر احمدی، فعال امور مهاجرت افغان در پاکستان، دکتر سمیع الله پویا که روابط با پاکستان بخشی از تحصیلاتشان در تا مقطع دکتراست، و غوز جانباز دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس امور بین المللی دعوت کرده ایم. میهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. جناب احمدی بیاین با شما آغاز بکنیم. شما که عملا در پاکستان هستین، میدونین که ضرب العجل به پایان رسید و روند اخراج مهاجران آنچه غیر قانونی خوانده میشه هم به گونه رسمی آغاز شد. با توجه به پخش گزارش های متعدد در مورد بدرفتاری با مهاجران افغان در پاکستان پیش از پایان یافتن ضرب العجل و همزمان با اعلام مهلت تعیین شده، حالا وضعیت مهاجران در چگونه هست و میشه گفت که بدرفتاری ها افزایش یافته؟
مهمانان بزرگوار حاضر در برنامه و بینندگان عزیز، متاسفانه با شروع روند رسمی اخراج ما شاهد ازی هستیم که همه افغان ها بدون تفکیک داشتن پیور کارت، ACC کارت، ریفیوجی کارت و یا اسایلم سیکر یا UNHCR همه را از خانه هایشان و مرکز نگهداری مهاجرین انتقال داده و با سپری کردن ساعت ها حبس بیجا و بیمورد تعدادشان را با بررسی اسنادشان رها میکنند. اما روش انتقال اونها از خانه تا این مرکز خیلی خشونت آمیز و ترسناک توصیف شده است. موضوع حبس بیجا هم به دلیل اینکه اسنادشان بررسی شود یک ظلم و نقض آزادی افراد می باشه که ساعتها حبس را باید متحمل شوند اسنادی که از طرف یونیسیار و نادره پاکستان توزیع شده حتی مورد اعتماد دولت پاکستان نبوده و باید در مراکز نگهداری مهاجرین برای اخراج بررسی و در صورت تایید دوباره آزاد شوند. در فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان و پاکستان احترام به زنان از لحاظ دستورات اسلامی یک امر حتمی و ضروری می باشد، اما در جریان عملیات که برای بازداشت مهاجر صورت می گیرد این موضوع رعایت نمی شود و حتی رفتاری که در کمپ ها با زنان صورت می گیرد که یک نمونه زجرآوری او را امروز از کمپ نگهداری مهاجرین راولپیندی گزارش داشتم در شأن یک کشور اسلامی نیست و متاسفانه این موضوعات سبب نگرانی خانواده ها شده.
تشکر از شما جناب احمدی. آقای وجدانی شما هم خوش آمدین. هیچ کس جرأت بیرون شدن از خانه خود را نداره. این را سمینه حافظی 24 ساله روزنامه‌نگار و نویسنده افغان که همراه با خانواده 7 نفریش در اسلام آباد پاکستان بسر میبره در دفترچه خاطراتش بر رادیو آزادی نوشته. مهاجران افغان که هنوز در پاکستان ماندن و با خطر اخراج اجباری روبرو هستن شب و روزشان را چطور سپری میکنن؟
عرض سلام خدمت شما، خدمت مهمانان گرامی شما و بیننده های نهایت عزیز شما. متاسفانه با قبل از اینکه ضرب الاجل تمام شود نیست بازداشت ها در پاکستان جریان داشت و علنا مهاجرینی که در پاکستان از سالان متمادی در اینجا زندگی میکردن اینا شوکه شدن به خاطر که یک ماه فرصت بسیار اندک بود به خاطر اخراج 1.7 میلیون مهاجر از پاکستان. اما مشکل اساسی در اینجا از زمانی که این ضرب الاجل از جانب حکومت موقت پاکستان اعلام شد، حال شرایط قسمی در پاکستان به وجود آمده که تفکیک اشخاصی که دارای اسناد قانونی هستند و افراد اشخاصی که به گفته اینا به صورت غیر قانونی در پاکستان زندگی میکنن متاسفانه وجود نداره. یک تعداد زیادی از کسانی که حتی ویزا داشتن اینا قسمی که شما هم در ویدیوی تان نشان دادین اینا به بازداشتگاهی که اینا ساختن به صورت موقت در اونجا انتقال داده شدن و بعد از بررسی اسناد اینا دوباره یک تعدادشان آزاد میشن. اگرچه نخست وزیر پاکستان و همچنان وزیر داخله پاکستان از طریق رسانه ها بارها روی این موضوع تاکید کردند که اخراج مهاجرینی که در پاکستان به صورت غیر قانونی اینا زندگی میکنن باید صورت بگیرن، اما تفکیک اشخاص و افراد از جانب افراد اشخاصی که در مقام پایین کار میکنن مثل پلیس و سایر اشخاصی که دخیل در این قضایا هستن بسیار مشکل است و اونا به نحو وانمود میکنن که این افراد و اشخاص به خاطری که آیا اسناد اینا که از جانب دولت پاکستان به مهاجر ادعا میکنه که اسناد قانونی است باید بررسی شود. خب به خاطر بررسی اینا ساعت ها مجبور هستن در بازداشتگاه اینا سپری بکنن تا اینکه بالاخره از جانب اونا تشخیص شبکه های اسناد قانونی است و یا خیر. و از جانب دیگه یک مسئله و مشکل اساسی که وجود داره است که دولت پاکستان کارت های مهاجرت را که به یک تعداد زیادی از مهاجرین اینا سال گذشته صادر کردن و در او کارت اینا میادش در ماه جون تکمیل شد، متاسفانه در یک تعداد زیادی از جاها و در یک تعداد زیادی از مناطق ما شاهدی بودیم که افراد اشخاصی که بازداشت شده از جانب پلیس برشان گفته شده که اینا میادش تکمیل است و این کارت تقریبا اکسپایر است. متاسفانه در مهاجرینی که در پاکستان زندگی میکنه این موضوع نگرانی اونا را بیشتر ساخته. خانواده هایی که در اینجا هستن متاسفانه قسمی که شما گفتین شب و روز در این فکر هستن که همین لحظه پلیس وارد خانه اینا میشه و اینا را بازداشت میکنه و اکثریت خانواده ترسشان فقط به خاطر اطفالشان است که مبادا اینا در نصف شب بازداشت شوند که یک وحشت را نشان میدن. متاسفانه اکثریت خانواده نگران هستن از این ناحیه.
تشکر از شما. تا لحظات دیگر برمیگردیم. جناب دکتر صاحب پویا شما هم خوش آمدین به برنامه. خب شما میدانین که از دهها به این سو پاکستان میزبان میلیون ها مهاجر افغان بوده که در این هیچ شک وجود نداره. اما پرسش مطرح هست، زمانی که تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان مطرح شد، سوال هم به میان آمد که چرا در چنین مقطعی زمانی پاکستان تصمیم گرفت این مهاجران را اخراج بکنه. او هم از طرف حکومت سرپرست پاکستان این تصمیم گرفته شد. فکر میکنین پاسخی که تا حالا به این پرسش داده شده قناعت بخش هست؟
ببینین، البته مسئله مهاجرت در افغانستان در پاکستان، یعنی مهاجرین افغان در پاکستان، در ایران، یک مسئله بسیار عمده که تاریخ بسیار عمیق داره. تقریبا نیم قرن میشه از سالهای 1972 تا به حال این مهاجرت ها وجود داشته و به مدت زمانهای مختلف پرابلم ها، فشارهای زیاد بالای حاکمیت های زمان وارد شده. این بار که مناسبات بین افغانستان و پاکستان شکل دیگه را میگیره، یعنی این مناسبات نیست که در اوایل سال 2021، یعنی این آمدن طالبان به قدرت، یعنی و در زمانی که عمران خان صدر اعظم بود، شما میفهمید که مناسبات بسیار نزدیک بود طالبان با پاکستانی ها. اما آله متاسفانه نظر به حوادث اخیری که در پاکستان رخ داد، این مناسبات تیره شده. پاکستان ادعای خود داره در رابطه با حاکمیت موجود در افغانستان که گویا از حمایت میشه تی تی پی از طرف حاکمیت افغانستان و اینا یک عملات تروریستی در خاک پاکستان رواج میتنه و این البته صدمه از این مردم عادی افغانستان، مردم بیچاره که اونا مهاجر هستند. در حدود 4 میلیون مهاجر ما در پاکستان داریم که از اون جمله 1.7 میلیونش اسناد ندارن متاسفانه و اونا به شکل از انواع کوشش میکنن که راه حل پرابلم های خود پیدا بکنن. بسیاری از اونا از افغان های ما که در اونجا عطا خانم هایشان پاکستانی هست، اولادایشان در اونجا تولد شده، هم با چنین پرابلم های دچار هستن.
اما دکتر صاحب پویا، خب استدلال را که حکومت پاکستان میکنه چقدر منطقی و بجا هست؟ میدانین که حکومت پاکستان میگه که تنها هدفش مهاجران افغان نیست، بلکه در کل مهاجران غیر قانونی در پاکستان هست، اما اکثریت این مهاجران را شهروندان افغانستان تشکیل میدن.
بله، اکثریت مطلق از این البته افغان ها تشکیل میتن. اینا من فکر میکنم در این قسمت مسائل سیاسی و پرابلم های سیاسی ها که وجود داره، این باعث میشه که چنین وضعیت رخ بده. اصلا این پرابلم سیاسی است و باید از طریق مذاکرات بین کشورها حل شود. ما شاید از این بودیم که دیروز یا امروز بخیرم سفیر طالبان با وزیر داخلی پاکستان صحبت داشت و این مسئله را مورد بحث قرار دادن. صحبت ها بسیار داغ بود و جانب پاکستان ایره مدعی است که نه، ما با مهاجرین کار نداریم، که البته اسناد دارن، صرف با مهاجرین که سبب میشن پرابلم ها بر ما پیدا میشه با اونا عمل میکنیم. اصلا حرف در مسائل سیاسی است. تا مسائل سیاسی بین کشورها حل نشه، چنین حالت وقت تو نوقت رخ میده و صدمیش شما میبینین.
تشکر.
افغانهای ما مهاجر ما دوچار میشه. بله،
تشکر. جناب جانباز، شما بدون شک تصاویر، ویدیوها و عکسهای منتشر شده از جریان بازداشت و اخراج اجباری شهروندان افغانستان از پاکستان را میبینن. پاکستان، حکومت پاکستان خودش را یک نظام دموکراتیک میدانه، نظامی که مدعی است به ارزش‌های انسانی و حقوق بشری باورمند هست، اما نفس رفتار پلیس پاکستان با شهروندان افغانستان شما چطور ارزیابی میکنین؟ شما پیشتر از آقای احمدی شنیدین که اینا اصلاً به ارزش‌ها و رسم و عنعنه و فرهنگ هیچ اعتنا و ارزش قائل نیستن.
جناب احمدی به شما و به تمام عزیزایی که ما را میشنوند، اگر پاکستان یک رژیم یا یک حاکمیت دموکراتیک باشه، دیگه ما از این لحظه میگم که شیر سیاه سفید نیست. پاکستان ابدا یک کشور دموکراتیک نبوده، یک کشور کاملا میلیتاریستی و مستبد بوده و در اوج هیچگاه دموکراسی جا نداشته. شما تعقیب کنین از این روز که یک کشور ایجاد شده، یک کشور کاملا دیکتاتور ماوانه، یک صدر اعظم اعدام میکنن، دیگه شم میکشن. ابی ترسیب فدراسیون را که یا ایجاد کردن، کجا ازی به فدراسیون میمونن؟ به هر ترسیب این کشور دموکراتیک نیست، موازین حقوق بشر در اوج تامین نبوده و نیست، یا استحصال و بهره برداری کردن در طی 45 سال از مهاجرین بیچاره ما، از وضعیت ناهنجار از ما میلیاردر شدن، نظامی ها از یا جنرال های از یا در سر تا سر دنیا ویلاها خریدن، بزنس ها جور کردن و تغذیه شدن از این طریق. حال که این عواید نیست و دستشاندهشان در کابل حاکمیت دارن، یا چی میکنن؟ یا میخواین که افغانستان ببرن به طرف ازی که دیگه هم تکه تکه شوه
اما...
و یک موج
جناب جنباز بسیار ممزد میخوایی من شما را قطع میکنم، اما شما میبینین رفتار و برخورد پلیس پاکستان با مهاجران افغان را آیا با همین شکل باید با مردم رفتار کرد یا راهای دیگه هم وجود دارد؟
ابدا نی و این روش دوگانی رژیم شما ببینین، رژیم ملیتاریستی پاکستان، یا خو به طرف یک مهاجری که میلیون ها آمدن از هندوستان به پاکستان، به طرف از اون خو کش تایی کده نمیتونن، چون واده اوجه قوم حاکم از پنجابی ها و یا کشمیری ها و یا امو کسی که یا مهاجر میگن، حتی برازو گفته نمیتونن که بالای چشمان شما ابرو است، اما کل تارگت، کل هدف افغان ها است. چرا این کار پاکستان میکنه؟ پاکستان ایره جناب احمدی به خاطر از این میکنه که یک گروه را شانده در کابل، یک گروه منحط روستایی که اینا نه دولتداری را میفهمن، نه حکومتداری را میفهمن، نه تامین روابط کرده میتونن، نه مشروعیت به دست آورده میتونن. ببینین از روزی که پاکستان اعلان کرد که مهاجرین میکشن، دو ماه اضافه تقریبا 3 ماه شد. در 3 ماه شما اینمی آدمی که خودم وزیر خارجه طالبان میگه که ملا متقی منحط تاجر است که در کویت تجارت میکنه، شما گاهی از این کدام بحث شنیدین؟ کدام اعتراض، کدام یادداشت که داده باشه به پاکستان؟ آیا کدام بار این سفیر پاکستان احضار کرد به وزارت خارجه طالبان؟
جناب بسیار معذرت میخوام که شما را قطع میکنم، شما حتما چندین بیانیه رسمی حکومت طالبان را در پیوند به تصمیم حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران افغان خواندین و دیدین و شنیدین در موردش.
احمدی صاحب عزیز، این بیانات و این اظهارات وقت صورت گرفت که کارد و استخوان رسید، وقتی که این فیصله حکومت پاکستان به منصه اجرا قرار گرفت، در مرحله اجرایی صورت گرفت، با ستانکزای خیز گفزد و یک دوتا ملای دیگه، پیش از این یا کجا بودن؟ چرا اقدامات متقابل صورت نگرفت؟ چرا این سرحد بسته نشد؟ چرا ترانزیت پاکستان بسته نشد؟
خب
اگه یاد دست نشانده
آقای جان باز بسیار مذرد میخوایم. خب بستن مرز هم شما میفهمین که با باور بسیاری از کارشناسان احتمالاً دردسر بزرگ دیگه‌ای را میتونه برای خود مردم افغانستان خلق بکنه، با توجه به این که واردات کشور بسیار متکی است.
من حیث یکی از اقدامات،
بله،
شما کدام اقدام دیگه‌ای را از اینا دیدین؟ شما ظرفیت از دیگه دیگه میبینین؟ دیگه میبینین که یاد مقابل پاکستان اعتراض را بکنن؟ یا خو
فکر میکنین
چیزی که وام میگن
آقای جانباز، تا وزارت خارجه ایالات متحده هم سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق بشر آمدند در این مورد صحبت کردن، فکر میکنین که با احضار یک سفیر میشه مشکل را حل کرد؟
یعنی احمدی صاحب، تو وقتی که در یک مضیقه قرار داری و وقتی که مدعی مدافع دفاع از منافع ملی و اتباع کشورت هستی، تو خود کارهای را بکن که میتونی.
بله.
تو خود اقدامات را اجرا بکن که میتونی. بذار این هزار سفیر باشه، بذار این احتجاج باشه، تو خود یک کار را بکن. از تو هیچ چیز ساخته نیست. شما این اظهارات به اصطلاح کنسل از یارا در پشاور کنید.
تشکر.
چی گفت؟
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب جانباز.
کاری که شده از دست طالب شده،
بله.
کاری که شده به خاطر طالب شده، برای تضعیف افغانستان شده که افغانستان درگیر یک دنیا فلاکت ها شده،
تشکر.
به شمول یک موج بزرگ از مهاجرین طالبه افغانستان.
بله، بسیار زیاد تشکر
وطن خود نه
جناب جانباز،
جنجال برای افغانستان خلق میکنه.
بله، تشکر از شما. خب، برنامه در امواج آزادی را میشنوید. این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود. در برنامه حاضر بحث می کنیم در مورد پایان یافتن مهلت تعیین شده از طرف حکومت پاکستان به مهاجران افغان. مهاجران پس از پایان یافتن این مهلت در چه وضعیت هستند و طالبان برای پذیرایی لازم از مهاجرانی که به کشور باز می‌گردند چه کرده می‌توانند؟ از همین حالا به ما زنگ بزنید و نظر دهید. شماره تماس مستقیم با ما 0042-02-21-12-4501 و شماره واتساپ ما 0042-02-21-12-4601. خب آقای احمدی هستین با ما؟ خب پیش از این که آقای احمدی را داشته باشیم، بگذارین یک شنونده روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، کی از کجا؟ خب تماس قطع شد. آقای احمدی، شما در جریان هستین که انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان به روز سه‌شنبه گفت که افغانهایی که در UNHCR ثبت هستن اخراج نمیشن. شمار افغانهای ثبت شده در این اداره میدونین در چه سطح هست و شما که در محل هستین میفهمین این افراد واقعا اخراج نمیشن؟
پناهجویانی که در UNHCR ثبت شدند، ما جالب است که من یک موضوع خدمت شما عرض بکنم. در جلساتی که ما از نمایندگان شارپ همکار دفتر UNHCR و خود UNHCR که ما در شرکت داشتیم، آمار دقیق در نزد اونها نبود. به هیچ عنوان در هیچ جلسه ای که ما میتونم بگم که اضافه از 15 جلسه ما با اونا در یک جا بودم، اونا به هیچ عنوان نتونستن که یک آمار دقیق خودشان ارائه بکنن. پناهجویانی که پرونده هایشان در سفارت های کشورهای غربی طور خاص پیگیری میشه، در کنار او خودشان را برای دریافت حمایت های حفاظتی و توزیع اسناد پناهجویی اقامتی به UNHCR هم معرفی و راجستر کردند، اما غافل از اینکه UNHCR از پشتیبانی اونها عاجز است. کسانی که فقط در UNHCR راجستر هستند در این روزها مطلق از عدم حمایت این اداره رنج میبرند. UNHCR حتی از کسانی که برایشان از دفتر UNHCR ریفوجی کارت توزیع کرده نمیتونه که در مقابل بازداشت ها حفاظت بکنند. مطابق به ویدیوهایی که امروز از منطقه خیابان سرسید در فضای مجازی دست به دست می شد، ما شاهد بودیم که در حدود 20 نفر کسانی بودند که اسایلم سیکر، ریفوجی کارت و همزمان سرتیفیکت های توزیع شده از طرف UNHCR در دست داشتند که در او سرتیفیکت ها به وضاحت توزیع داده شده که دارنده سرتیفیکت پرونده مهاجرتیشان به فلان سفارت فرستاده شده و در حال بررسی می باشه. با وجود اسناد گرفتار شده و یونیسیار با او طول ارزش کلن غیب شده و هیچ گونه پاسخی در مقابل پناهجویان که حامل اسنادشان است در شرایط کنونی ندارد.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب اجازه بدین که یک تماس را داشته باشیم، بعدش به آقای وجدانی برمیگردیم. خب سلام، برنامه در امواج آزادی هست، کی از کجا به تماس شدین؟ لطفاً اگر صدای ما را میشنوین صحبت کنین.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی، خانم اکبری هستم، یک از مهاجرینی که در فعلا در پاکستان حضور دارم.
خیلی خوش آمدین به این برنامه خانم اکبری. در چه شرایط بسر میبرین؟ مهلت تعیین شده از طرف حکومت پاکستان به پایان رسید، شب و روز را چطور سپری میکنین؟ چقدر نگران سرنوشتتان هستین؟
تشکر، زنده باشین. دیگه بسیار ما به وضعیت خراب در پاکستان زندگی میکنیم، وضعیت بی اندازه شرایط خراب است. تا تلاشی خانه به خانه شروع شده، افغانا را خانه به خانه چی پیار کارت یا سی سی کارت، چی کارت یونیس کارت که داشته باشن، کل گیره میکشن یک قسم است.
شما سند اقامت در پاکستان ندارین؟
نه خیر، ما فقط ثبت یونیسیار هستیم فعلا، خود سند نداریم. کسایی که سند هم دارن وارم میکشن.
و شما منتظر منتقل شدن به کشور سومی هستین؟
بله صاحب، من منتقل به کشور سومی هستم.
آیا از طرف او کشور برای شما نامه آمده، تماس گرفته شده پس از اعلام ضرب الاجل از طرف حکومت پاکستان؟
نه خیر، تا اون از کدام چیزی نامده برای ما.
چه زمانه، چرا شما افغانستان را ترک کردین؟
ما به خاطر که یک نظامی پیشین بودم، دیگه مجبور شد که خاک عزیز خدا ترک کنم و به پاکستان بیایم مهاجر شوم.
بزرگترین ترس شما چیست؟ از چی بیم دارین شما فعلا در حال حاضر؟
در حال حاضر خب ما نظامی بودیم و از طالبا بسیار زیاد ترس داشتیم، ما در قول اردو بودیم و مخاطر.
اما میدونین که طالبان عفو عمومی اعلام کردن؟
نه خیر، ای گپشان درست نیست. زیاد همکارای ما را بیچاره شهید ساختن، در تحت تعقیب بودن، دیگه ما مجبور شد که خاک عزیز خدا، کشور عزیز خدا ترک بگیم، با این شرایط سخت پاکستان در اینجا زندگی کنیم زیر تحت سلطنت طالبا خونه میشد، مجبور شدیم که خاک ترک بگیم پاکستان بیم.
آخرین انتخاب شما چیست؟ چی میکنین پس از این کوتا؟
ما آخرین انتخاب ماست که خواهشانه از طرف سازمان ملل، ایالات متحده امریکا، حقوق بشر، که میگه افغان ها را دیگر نمانند، که کسایی که جانشان در خطر است امزی پاکستان یا را بیرون کنند، دیگر مجبور هستند که یا تیر کنند دیگر.
اگر خواستتان شنیده نشه چه خواهید کرد؟
دیگر نمیفهمی چه رقم.
بسیار زیاد تشکر از تماس شما خانم اکبری از پاکستان با ما صحبت میکرد. برمیگردیم به مهمانان ما. جناب وجدانی، شما میدانین که به گفته UNHCR پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 حدود 600 هزار شهروند افغانستان به پاکستان فرار کردن، از این میان تعداد در هتل ها زندگی میکنن، اما تعداد هم در خانه های کرایی موقت. زمانی که مهلت از طرف حکومت پاکستان تعیین شد، مالکان خانه ها با این افغان ها تماس گرفتن و از اونا خواستن تا خانه هایشان را ترک بکنن. حالا که مهلت به پایان رسید، سرنوشت این افراد چطور شد؟ آیا خانه ها را ترک کردن، در هتل زندگی میکنن؟ میشه در این مورد معلوماتتان را با ما شریک کنین؟
من قبل از اینکه به سوال شما بپردازم میخوایم مختصر یک تبصره در ارتباط به صحبت های آقای جانباز نیز داشته باشم. شما ببینین دیشب وزیر داخلی پاکستان در یک کنفرانس مطبوعاتی به صورت واضح اونا گفتن که وقت ازشان پرسیده شد که آیا از جانب طالبان تماسهایی با شما وجود دارد، آیا شما با اونا در تماس هستین؟ وزیر داخله گفت که ممکن با وزارت خارجه پاکستان اینا در تماس باشن، اما از اینکه با ما در تماس باشن و موضوعات با ما در جریان گذاشته شده باشد تا کنون هیچ نوع اقدامی در این عرصه صورت نگرفته. این نشان میده که از نگاه دیپلماسی جانب طالبان من فکر میکنم یا علاقمندی ندارن یا در قسمت ای که چگونه با یک کشور وارد تعامل شود به خاطر حل یک بنبست سیاسی که میان دو کشور به وجود آمده. بالاخره امروز سفیر افغانستان به دیدار وزیر داخله رفتن و روی بعض موارد اینا توافق کردن. خب این نشاندهی از زمانی که همچون یک بحران بسیار بزرگی به وجود آمد، حداقل یک ماه پیشتر اینا باید دید و بازدید می داشتن و به خاطر حل این معضل یک رای حل جستجو می کردن. از طرف دیگر نظر به سوالی که شما مطرح کردین، یکی از بزرگترین چالشی که در پاکستان وجود داره اوی است که اکثریت افغان هایی که در کمپ ها زندگی میکردن و ممکن شما تصاویر ویدیوهایی را دیده باشین، یک داد از این کمپ ها نظر به گفته دولت پاکستان اینا مناطق دولتی هستند و باید اینا تخریب شوند. خب ببینید زمانی که کمپ ها تخریب میشه این افراد مجبور و مکلف هستند به دنبال خانه های کرایی برن و از طرف دیگه دولت پاکستان اعلام کردن که به افغان هایی که به صورت غیر قانونی در پاکستان زندگی میکنن نیست، هیچ کسی باید به اونا خانه به کرا ندن، چون اگر این کار را انجام بدن باید جریمه شوند و برخورد بسیار جدی با اونا صورت میگیرن. و از طرف دیگه وقتی که افغان هایی که در پاکستان زندگی میکردن و مشکلات اقتصادی باعث شدن که اونا بیان بر پاکستان، اینا وقتی که میرن به بازار به خاطر کار، اما در اوج ترسی وجود داره که ممکن هر لحظه اینا بازداشت شوند. زمانی که شما خانه نداشته باشین، زمانی که شما زمینه کار براتون مساعد نباشه، زمانی که شرایط درست انسانی به شما مساعد نباشه، شما مجبور و مکلف هستین به جزی راه حل وجود داره که شما ترک پاکستان بکنیم به کشور. اما سوال اساسی در اینجا است که شما پیشتر گفتین، من میخوام یک مورد اضافه بکنم. نهاد یونیسیار را که شما مطرح کردین، سازمان های بین المللی را که شما مطرح کردین، کمیسیون حقوق بشر پاکستان بارها اعلامیه صادر کردن، نهادهای بین المللی بارها اعلامیه صادر کردن. UNHCR در پاکستان من فکر میکنم یک نهاد بسیار عاجز است و اونا گفتن که کار ما در تعامل و در توافق با حکومت پاکستان است. اگر اینا اجازه بدن ما میتونیم کار بکنیم، در غیر صورت دست و پای ما بسته است. و از طرف جانب دیگه دولت پاکستان بارها ادعا میکنه که ما هیچ نوع قوانین مربوط به مهاجرت که 1951 است و کنونسیون 1967 را امضا نکردیم، بنابراین برخورد ما با مهاجرین بر اساس قوانین داخلی
پاکستان است. دقیقاً. جناب وجدانی اجازه بدین که در همین موردی که شما بهش اشاره کردین از آقای پویا هم بشنویم. دکتر صاحب پویا، قسمی که وجدانی صاحب هم گفتن، میدونین که پاکستان عضو کنوانسیون 1951 مربوط به پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان نیست. پاکستان همچنان هیچ گونه قانون ملی برای حمایت از پناهندگان را تصویب نکرده و همچنان پروسیجرهایی را برای مشخص کردن وضعیت پناهندگی افراد هم به اجرا نگذاشته که در تلاش کسب حمایت بین المللی در قلمروش هستند. همین سوال را ما با هیدربار، یکی از مسئولان دیدبان حقوق بشر، در میان گذاشتیم. خانم بار به این باور است که خب چنین یک حقیقت وجود داره، اما با باور از اونا امضا نکردن یک کنوانسیون مکلفیت پاکستان در مورد احترام به حقوق پناهجویان را تغییر نمیده. چیست تبصره شما؟
درست است، شما درست اشاره کردین. شما میفهمید که در پاکستان اصلا قانون مهاجرین تصویب نشده. یکی از مسائل بسیار بزرگ است که نمیتونه هر حاکمیتی که در پاکستان با یک نوع خودی برخورد میکنه با مهاجرین. امروز شما میفهمید که حکومت انورالحق کاکر یک حکومت موقت است و پاکستان فعلا بسیار دچار مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. پاکستان فوق‌العاده از لحاظ اقتصادی صدمات بزرگ را نصیب شده و به شکل از آن من فکر میکنم که میخواهد در یک تعامل جدید با سازمان ملل متحد، مدافعین حقوق بشر و همچنان با امریکایی ها قرار بگیره و باز هم استفاده افزاری بکنه، بتانه از اینا پول دریافت بکنه، بخاطر که اینا همیشه مدعی میشن که مسئله مهاجرین یکی از پرابلم های بزرگ اقتصادی برای پاکستان گویا است، نه در پالوی از یک پرابلم های اجتماعی و امنیتی را ایجاد میکنه. به او خاطر اینا با پول ضرورت دارن و شما بتان بگویم که البته که سازمان هایی که در قسمت کار میکنن، چی از ملل متحد، از مدافعین حقوق بشر، از سازمان هایی که انجوهایی که در اونجا از طرف امریکایی ها منصوب شدن، اینا هم کارهای خود پیش میبرن، اینا هم بزنس های خود دارن. این رو براتون بگویم که اینا هم بسیار زینف بایی هستن که در این پرابلم ها سهم داشته باشن و از این هم استفاده پولی میکنن، به دست میارن. به اون خاطر این مسئله مسئله بسیار اقتصادی است. در پالوی از اینکه بازم براتون گفتم پرابلم های بزرگ امنیتی را ایجاد کرده، درست است. اینا دیده شود که پاکستان ای بار چقدر نفع اقتصادی از این
بله
معذر میخواه که به دست بیاره. من فکر میکنم دربندها و مذاکرات ادامه داره در این رابطه، در این عرصه کارها ادامه داره.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. آقای جانباز، شما پیشتر به مکلفیت های حاکمان فعلی افغانستان اشاره کردین. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده که حکومت طالبان برای رسیدگی به نیازمندی های ابتدایی بازگشت کنندگان به افغانستان 2 میلیارد افغانی معادل حدود 27 میلیون دلار اختصاص داده. چه کار دیگه در پهلوی ازی از دست حاکمان فعلی افغانستان برای رسیدگی به موقع و لازم به این مهاجران ساخته است؟ 1، 2، 3 مثلا. آقای جانباز، سوال متوجه شماست.
بله بله، میشنوین صدای من؟
بله بله.
من گفتم فقط خواستم در تشکری کنم از آقای احمدی که در پاکستان وجدانی گذاشتن که در پاکستان هستن و حرفای مرا تایید کردن. ما فکر میکنم که افغان ها در هر کشوری که هستن و به هر کشوری که کار میکنن، وقتی که منافع افغانستان مطرح میباشه، امید میره که در اینجا ما هم نظر باشیم و مخصوصا در قسمت پاکستان ما یک موضع‌گیری بسیار روشن و شفاف داشته باشیم که پاکستان در قسمت افغانستان کدام پالیسی ها را تطبیق میکنه و بر روی کدام اهداف را تطبیق میکنه. امید است که در اینجا ما اتفاق نظر داشته باشیم، چرا همه ما افغان هستیم و در افغانستان با همه ما بسیار ملموس و محسوس است. به هر حال از مسائل عاطفی که بگذاریم، نه سر اصل گپ، جناب احمدی، ما از این اداره به اصطلاح کدام انتظار ندارم. یا بفرماین اول امی پالیسی خود در استقامت پاکستان یک تعریف کنند یا چه رقم در رابطه میخواین امرای پاکستان داشته باشند و بر مبنای کدام اصول.
آقای جانباز،
بله،
بسیار ممزد میخواین که شما را قطع میکنم، بیاین در مورد رای حل هم صحبت بکنیم. شما میدونین که این افغانهایی که به کشور بازگردانده میشن در وضعیت بسیار اسفبار قرار دارن. اگر شما جای طالبان میبودین، برای اینمی افغانها با استفاده از این امکانات فعلی چه کار کرده میتونستین؟ کوتا در چند جمله محدود لطفاً.
خب ما خب نمیخوایم که به جای طالبان باشم. ما اگر می بودم در افغانستان باید حکومت مشروع وجود می داشت، نه طالبانی، و برای از این پیش از این که این واقعه رخ بده، ما باید از سلسله اقدامات پیش گیرانه را روی دست می گرفتم و مذاکرات بسیار جدی امرای پاکستان می پرداختم که به این کتله عظیم به حال خود با افغانستان مهاجرین ما سرازیر نشه. ای باید به صورت مرحله وار صورت می گرفت. حال که ما با یک فلاکت روبرو هستیم، با یک موج از بیچاره های ما مواجه هستیم که بیاییم داخل افغانستان، حال اگر این طالب کدام شعور داره، کدام ظرفیت داره، کدام امکانات داره با کلش در کار پرده تا از فاجعه بزرگتر در داخل افغانستان جلوگیری شود، برای این مردم اعاشه، اباطه، محل اسکان، همه شرایط باید مهیا بسازه، در سر تا سر افغانستان یا باید جابجا شوند و شرایط زیست حد اقلی برای اینا در مراحل نخست باید احیا شود و فراهم شود. در غیر از او ما خب سر از این باور ندارم.
در قسمت آموزش و تحصیل و تعلیم چی پیشنهاد دارین آقای جانباز؟ میدانین که بسیاری از فرزندان این افغانه ها هم در مدارس و مکاتب پاکستان درس میخواندن، حالا زمانی که اینا برمیگردن به افغانستان سرنوشت و تعلیم و تربیه و تحصیلشان چطور میشه؟
شما خوبی کامل احمدی صاحب عزیز که یا پینجا اضافه از 50% مردم افغانستان که دختر خانوما باشن وار از مکتب محروم ساختن. ما برتون که میگم که سر از این مردم اعتماد نیست، محاسبه نیست یا پروگرام ندارن. این مردم که حالی میاین خود قدم اول یا به خضا ضرورت دارن، به سرپناه ضرورت دارن، یعنی یک فلاکت، یک کمپلکس از فلاکت ها این مردم با او در داخل افغانستان مواجه میشه و طالبی ظرفیت نداره که این پیشگیرانه اقدامات را مرعی بداره که از این بدبختی ها به ترتیب جلوگیری شده بتانه. در قدم اول بازم میگم که اسکان این مردم مهم است. اسکان این مردم در تمام افغانستان شرایط زیاد حالا خب ببینید زمستان هم آمدنی است. قبل از همه این مردم باید به جای زیر یک سقف، یک جای برای زیست پیدا شد یا زندگی بکنن، در مناطق خودشان یا در مناطق دیگه اباطهشان است، یک مقدار پول برای باید تخصیص داده شد و هفته وار که یا گرسنگی خدای نخواسته تلف نشن، متضرر نشن از کانشان در قدم اول. باز مسائل تحصیل، البته کاش که یک دولت منظم ما می داشتیم که همه مسائل موازی تامین می شد. خب ما باور ندارم جناب احمدی این کار به خاطر از این شده که افغانستان باید یک سلسله ناهنجاری های داخلی دیگه بره و هرچی بیشتر باز هم تطمیع اینمی پاکستان شده و وابسته اینمی پاکستان شده. این یک استراتژی بسیار تدوین یافته و عمیق است که پاکستان به حق افغانستان و افغان ها او را اجرایی میکنن. این مسائل ما باید ببینیم. اصل گفت اینجاست که ما دیگر هم باید زبون شویم، درگیر اختلافات داخلی شویم، اختلافات اقتصادی، اجتماعی، قومی، زبانی و غیره و غیره. این محاسبه پاکستان است.
آقای احمدی، یک مقام امریکایی به روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن تلاش میکنه که حدود 25,000 مهاجر افغان را که واجد شرایط انتقال به ایالات متحده هستند از پاکستان به او کشور منتقل کنه. اما در این حال مقامهای پاکستان چهارشنبه یک روز بعدش گفتند که فهرست او از افغانهایی را که قرار است امریکا از پاکستان به ایالات متحده منتقل کنه ناقص یافتن. جزیات این را شما خبر دارین؟ چقدر مانع میتونه باشه در قسمت انتقال افغانها به ایالات متحده؟
اگر ما مشخصا بر کتگوری متقاضیان پیگ و پیدو تمرکز بکنیم، اول باید این موضوع رو روشن بسازم که دلیل طولانی شدن پروسس پرونده های متقاضیان اجازه ندادن دولت پاکستان برای باز شدن دفتر آرسی به سفارت آمریکا جهت پیشبرد پرونده های اونها بود که به دلیل عدم فعالیت دفتر در طول دو سال این متقاضیان را با مشکلات فراوان روبرو ساخته و فعلا با چنین سرنوشت دچار هستند. آرسی دفتری است که قرار بود توسط این دفتر پرونده متقاضیان بررسی شده و مصاحبه هایشان صورت بگیرد. پناهندگانی که برای انتقال به آمریکا طی ایمیل رسمی وزارت خارجه آمریکا به پاکستان فراخوانده شدند و او ادعی که توسط دولت آمریکا به پاکستان انتقال یافتند به دلیل بررسی پرونده مهاجرتیشان از کشور سوم بود. در ایمیل وزارت خارجه آمده که شما باید به یک کشور سوم سفر کنید تا پروسس کیسای شما صورت
بگیرد. کشور سوم یعنی چی؟ کشور سوم از پاکستان به جای دیگر؟
نه نه، یعنی در بین افغانستان و آمریکا یک کشور دیگر که خواه پاکستان باشه یا هر کشور دیگه بجز ایران، یمن، دو سه کشور را در اونجا استثناء قرار داده بودن که از این کشورها پروسس صورت نمیگیرن. در اون ایمیل تذکر رفته که از لحاظ اقتصادی دولت آمریکا در این دوران با شما هیچ کمکی نمیتونه. شما میدونید که در اینجا مصارف زندگی و مصارف ایمرجنسی زندگی به یک طرف، اما
بله،
هزینه های کمرشکن تمدید ویزای پاکستان، رفت و برگشت هر دو ماه به مرز پاکستان برای تمدید اقامتشان مزید بر مشکلات اقتصادی مجموعه از پناهجویان شده. و اما مخارج زندگی پناهجویان از کجا میاد؟
بله.
این دسته از پناهجویان،
آقای احمدی چون فرصت ما کم هست، در مورد این فهرست اگر اطلاع دارین برای ما بگوین که چرا مقام های پاکستانی فهرست را ناقص خواندن و چقدر میتونه مانعی باشه در قسمت انتقال مهاجران افغان از پاکستان به ایالات متحده کوتاه؟ چقدر نگران کننده است؟
ما اگر به گزارش سیگار توجه بکنیم، در گزارشی که چند مدت قبل اونا انتشار داده بودند، متقاضیان پی یک و پی دو را فکر میکنم در حدود 8,500 نفر اونا پیش بینی کرده بودند یا تخمین زده بودند. اما ما اگر به صورت ظاهری تعداد پناهجویان که در پاکستان حضور دارند ما ببینیم، به احتمال زیاد آمار میتونه به مراتب بیشتر از این باشه و احتمال هم داره که پاکستان در بدل انتقال این تعداد مهاجرین موانعی را ایجاد بکنه تا که اونها بتونن با اون منافع یا اون مقاصدی که دارن برسن.
بله، تشکر از شما. جناب وجدانی، استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در اول نوامبر به خبرنگارا گفت که اخراج مهاجران افغان نگران کننده است، اما اداره های سازمان ملل متحد از نزدیک با مقامات پاکستان کار میکنن برای حل این معضله. چقدر شما امیدوار هستین که سازمان ملل متحد بالاخره موفق شود تا پالیسی حکومت سرپرست پاکستان را تغییر بده؟ گوتا لطفا.
فکر بکنیم که مشکل از پاکستان است. بسیار مختصر صحبت میکنم. سه مورد اینجا بسیار مورد اساسی است که نقش داره در این مشکلات. مشکل اول، کشورهایی که به خبرنگاران و اکثریت افغانا وعده سپردن که شما بین به پاکستان شما از اینجا انتقال میشن، متاسفانه بعد از گذشت دو سال اینا فعلا هم به سرنوشت هستن، اگرچه پرونده های مهاجرتی اینا به یک تعداد از سفارت ها واگذار شدن. جانب دوم، نظام حاکم در افغانستان باعث شد که بعد از سال 2021 اینا افغانستان را ترک بکنه، یک کتله عظیم از افغان ها بنا به مشکلات و تهدیداتی که داشتن اینا بین به افغانستان. مورد سوم برمیگرده به نوعیت و پالیسی دولت پاکستان که به یک بارگی تغییر کرد و اینا آمدن در صددی شدن که مهاجرین را اخراج بکنن، که در این کاتگوری خبرنگاران افغان در تبعید نیست شامل می شود. ما دیروز دو مورد از بازداشت اعضای خانواده خبرنگاران را داشتیم که خوشبختانه به اساس همکاری یک تعداد از خبرنگاران پاکستان خانواده های اینا دوباره آزاد شدن و یکی از خانواده ها چند لحظه پیشتر پیامی که من از اونا دریافت کردم، اونا نیز آزاد شدن و دوباره به خانواده خود برگشتن. مشکل اساسی در اینجا است آقای احمدی که نهادهای بین المللی به شمول نهادهای حامی خبرنگاران بارها اعلامیه صادر کردن که از جانب پاکستان خواستن افرادی که در معرض خطر هستن باید در قسمت جلوگیری اینا باید تجدید نظر شود. و یک مورد دیگه ای را میخوایم به صورت خلاصه اضافه بکنم در ارتباط به پرونده های پی 1 و پی 2 و کسایی که قرار است به آمریکا انتقال داده شوند. اکثریت اینا نامه از جانب سفارت آمریکا در پاکستان دریافت کردند که در اون نامه به صورت واضح تذکر داده شده که این افراد باید از پاکستان اخراج نشوه و در قسمت اخراج اینا باید تجدید نظر شود.
تشکر.
تا زمانی که به آمریکا انتقال داده میشن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. آقای پویا، شما حتما به بیانیه های حکومت طالبان توجه کردین. این اقدام حکومت پاکستان خلاف حسن همجواری خوانده شده و حتی شماری از مقامات طالبان از جمله سرپرست وزارت دفاعشان تصمیم اخراج اجباری مهاجران افغان را نکوهش کردند. آینده روابط دو طرف را چطور می‌بینین؟ کوتاه لطفا.
مشکل است که در رابطه با آینده مناسبات بین دو کشور حال صحبت های داشته باشیم. تا جای معلوم این مناسبات تیره و تیره تر میشن. اقداماتی که از طرف طالبان برای جذب مهاجرین صورت میگیره بسیار ناچیز است. امروز البته یک نشست داشتن، یک سفر داشتن آقای عنفی با وزیر و چند سه وزیر خود در منطقه ننگرهار در تورخم. تا جای معلوم در حدود 60,000 نفر اینا میتونن جذب بکنن، در حالی که ما حرف در حدود 1.7 میلیون مهاجر است. این مهاجرین بسیار یک پرابلم خاص اقتصادی و اجتماعی در افغانستان به بار میاره و ما متاسفانه در اینجا هیچ خوشبینی نمیبینم که از طرف ایران همچنین اقدامات صورت بگیره.
و به نظر شما هزینه این تیرگی احتمالی در روابط بین دو طرف را کیها خواهند پرداخت؟ کوتاه لطفا.
طبعا از اینا را تماما به حساب بار مردم بی‌بضاعت و مهاجر افغان تامین میکنند. این یک امر معروف است در مدت زمان. شما میبینید که آن پرابلم بسیار اساسی که وجود داره، مسئله مهاجرین که خانم اکبری اشاره کردن، مهاجرین نظامی و از نمایندگان حکومت سابق که بودن، هم باید میرفتن که در این قسمت امریکایی ها باید اقدامات عاجل روی دست بگیرن تا حداقل بتانن اینا را از حالت موجود نجات بدن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب جانباز. شما هم یک زمان دیپلمات بودین، از لحاظ عرف دیپلماتیک چه فکر میکنین آینده دو طرف را اگر حکومت پاکستان سیاستش را تغییر نته؟ چه فکر میکنین در مورد آینده سیاسی بین افغانستان و پاکستان؟ کوتاه لطفا.
بسیار خوب. خب ببینین احمدی صاحب، ما خو یک کامپلکس یا یک مجموعه از مشکلات با کشور به نام پاکستان داریم و این به این آسانی حل نمیشه، از مسائل اراضی گرفته تا مسائل اقتصادی تا مسائل تنظیم تا مسائل تاریخی. ما امروز از این کشور داریم و در مراحل مختلف ما در صدد حل از او بودیم. یک مرحله در زمان رئیس جمهور داوود خان ما رسیدیم به فرمول که این موضوع باید حل میشد و پاکستان با مجرد ازی که درک کرد که موضوع حل میشن رفتن ذوالفقار علی بوتو را اعدام کردن. به این ترتیب ما یک کشور مواجه هستیم. البته ما نقایص خود داریم، مشکلات خود داریم، مسئله از او چشمپوشی نمیکنیم به هیچ صورت، لیکن ما با یک کشور روبرو هستیم احمدی صاحب که در قرن 21 امرای ما رویه قرون اوستایی را پیش میبرد. این کشور در صدد دری است که ما را از هر دریچه که میشه تضعیف کنه. یعنی هیچ کس امرای یک همسایه به این ترتیب برخورد نمیکنه. شما ببینید اتحادیه اروپا را، شما ببینید کشورهای سابق و دیگر، این کشور است که در صدد تضعیف و نابودی ما است، در صدد پس خانه ساختن ما است. به خاطر بسیار مشکل است و در حضور و در وجود یک گروه روستایی و نیم شباسواد مثل طالب که او هم چشم و دهنش به طرف اینمی کشور است، ما هیچ نوع آینده را برای بهبود روابط بین دو کشور که در اوج حیثیت مستقل افغانستان مطرح داشتن نمی بینم. دا این دیگه نزدیک ما میریم به طرف جنجال های بعدی متاسفم.
تشکر از شما. با صحبت‌های شما این بحث را هم در همین جا به پایان می‌رسانیم. اما نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.